حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. همراهان گرانقدر، در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیات 149 الی 160 از سوره شریفه صافات بپردازیم. با ما همراه باشید. همراهان ارجمند، دوران پیش از اسلام را دوره جاهلیت نامیدند. این از آن جهت است که در آن روزگار به جای علم جهل و به جای حق یک سلسله نظرات احمقانه و باطل بر آن حکومت میکرد. جامعه عرب در آن روزگار از طرف جنوب همجوار حبشه بود و مردم حبشه نصرانی بودند. از طرف مغرب به امپراتوری روم که آنان نیز نصرانی بودند منتهی می شد و از طرف شمال به ایران که بیشتر زرتشتی بودند محدود می گشت. در میان خود عرب نیز قبایلی از یهود زندگی می کردند. اکثریت عرب بر آیین بت‌پرستی بودند که آن هم با برخی از آداب و رسوم یهود، نصارا و زرتشتی ترکیب شده بود. از نظر حکومت، در پیرامون و اطراف شبه جزیره عربستان شاهانی حکومت می کردند که تحت حمایت همسایگان زورمند و نزدیک خود بودند، چنانچه نواحی شمالی تحت سیطره ایران، نواحی غربی زیر نظر روم و نواحی شرقی تحت تأثیر حبشه بودند. قسمت‌های مرکزی مانند مکه و یثرب و طائف و غیره نیز توسط رؤسا و بزرگان قبیله اداره می‌شدند و گاهی همین وضع تبدیل به حکومت پادشاهی می‌شد. عرب پیوسته گرفتار جنگ و غارت و چپاول اموال و تجاوز به نوامیس دیگر بودند. هیچ گونه امنیت و امانتداری و یا صلح و صفایی در بین آنان نبود. کسی پیش می افتاد که جنگجوتر بود و ریاست از آن کسی بود که می توانست با زور منطقه و یا ناحیه‌ای را تسخیر کند. یکی از شاعران جاهلیت می گوید: کار ما غارتگریست و هجوم به همسایه و گاه اگر جز برادر خود کسی نیابیم او را غارت می کنیم. عرب شجاع و مهمان نواز بودند، اما بی پروا در غارت و چپاول. در بین مردان فضیلت این بود که خونریز، متکبر و مغرور باشند. از ستمگران پیروی نموده، حقوق ستم دیدگان را پایمال نمایند، ظلم و تجاوز کنند، قمار ببازند، شراب خاری کرده و زنا کنند. البته زنان عرب از داشتن بسیاری از مزایای انسانی محروم بودند و به هیچ وجه مالک اراده و اعمال خود نبودند. مردان عرب مانند بسیاری از یهودیان بی حساب زن می گرفتند. آنان زنهای خود را می آراستند و هر که را دوست داشتند به خود می خواندند. روابط نامشروع بین آنان رایج بود. بهترین کلمه‌ای که همه این امور را به خوبی می رساند همان کلمه‌ای است که قرآن آن را جاهلیت نام گذاشته است. تنها همین تعبیر مختصر تمام آن معانی گسترده را در بر دارد. درباره خدا گمانهای ناروا زیاد داشتند. این مشرکان به سبب جهل و نادانی خدا را با خود مقایسه می کردند و برای او فرزند و گاهی همسر در نظر می گرفتند. از جمله قبیله‌های سلیم و خزاعه باور داشتند که فرشتگان دختران خدا هستند و بسیاری از مشرکان عرب جن را فرزندان خدا می‌پنداشتند و حتی بر این عقیده بودند که پروردگار همسری از نوع جن دارد. این پندارهای بی اساس و خرافی بر شرک آنان می‌افزود و به کلی از راه حق منحرفشان می‌ساخت. برخی دیگر از آنان جن را شریک خدا می دانستند و او را در کنار خداوند می پرستیدند و به این ترتیب رابطه موازی میان خداوند و جنها در نظر می گرفتند. این پندارهای بی اساس و خرافی اعرابی را به کلی از راه حق منحرف ساخته بود. به گونه ای که آثار توحید و یگانگی خداوند از بین آنها برچیده شده بود. در نقل قولها آمده است که مورچه گمان می کند پروردگارش مانند او دو شاخک دارد. آری، فکر کوتاه انسانها را به مقایسه خالق و مخلوق می کشاند و این مقایسه بدترین عامل گمراهی در شناخت خداوند است. جالب این که گاهی در مقایسه هایی که داشتند خود را برتر از خدا نیز می پنداشتند. به عنوان نمونه آنان دختران را دوست نداشتند و در مقابل پسران را دوست داشتند، چرا که پسران در زندگی آنها در جنگ ها و غارتگری هایشان نقش موثری داشتند. در حالی که دختران نه تنها کمکی به آنها نمی کردند بلکه اگر اسیر دشمن می شدند باعث ننگ آنها می شدند. این اعراب مشرک در مقایسه خود با پروردگارشان برای خدا پسر و برای خدا دختر را مطرح می کردند. البته بدون شک پسر و دختر از نظر انسانی و در پیشگاه خدا از نظر ارزش یکسانند و معیار شخصیت هر دو پاکی و تقواست. اما در پاسخ به این نوع مقایسه مشتکان، خداوند در آیه 149 سوره شریفه صافات می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون، صدق الله العلی العظیم. از آنها بپرس، آیا پروردگار تو دخترانی دارد و پسران از آن آنهاست؟ چگونه آنچرا برای خود نمی پسندید برای خدا قائل هستید؟ آنها دختر داشتن را ننگ می دانستند. این سخنانشان نوعی اهانت به ساحت ربوبیت و بالاتر شمردن خود بر خداوند محسوب می شد. خداوند در ادامه استدلال در آیه 150 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ام خلقنا الملائکه اناسا وهم شاهدون، صدق الله العلی العظیم. آیا ایشان در روزی که ما ملائکه را خلق می کردیم حاضر و ناظر بودند و مؤنث بودن ملائکه را دیدند؟ جنسیت از مواردی است که جز از راه حس نمی توان آن را اثبات کرد. ملائکه برای هیچ کس از جمله برای مشرکین محسوس نبودند تا آنها از زن یا مرد بودن آنها حرفی بزنند. سپس خداوند در آیات 151 و 152 خطاب به پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون، بدان که اینها از روی افترا سخنی به ناحق می گویند و به خدا نسبت فرزند می دهند و به راستی ایشان دروغ گویند. آنان در این گفتار خود مرتکب دروغی آشکار شدند، زیرا پروردگار عالم ذات یگانه است که نزاده و نه زاییده شده است و هیچ کس مانند او نیست. آنگاه خداوند در ادامه برای تأکید بر زشتی و قباحت گفتار مشرکان در آیه 153 الی 156 سوره شریفه صافات می‌فرماید: استف البنات على البنین. آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده که خودش دختر بزاید و پسر زاییدن را به شما واگذار کند؟ ما لکم کیف تحکمون. آخرین چه حکمی است که می کنید؟ و راستی قصد تذکر و تنبه ندارید؟ آیا وقت آن نرسیده است که از این خرافات زشت دست بردارید؟ افلا تذکرون؟ آیا متذکر نمی شوید؟ ام لکم سلطان مبین؟ آیا شما دلیل روشنی در این زمینه دارید؟ سخنان مشرکان به قدری باطل و بیپایه است که اگر کسی کمی عقل و درایت داشته باشد و اندیشه کند، باطل بودن آن را درک می نماید. خداوند پس از ابطال ادعای خرافی آنها در آیه 157 سوره شریفه صافات می فرماید: اوتو به کتابکم این کنتم صادقین. کتاب خود را بیاورید اگر راست می گویید. یعنی اگر چنین چیزی که شما می گویید صحت داشت، باید اثری از آن در کتب پیشین باشد. حال در کدام کتاب، در کدام نوشته و در کدام وحی آسمانی چنین چیزی آمده است و بر کدام پیامبر نازل شده است؟ خداوند در ادامه این آیات به دروغ‌های دیگر مشرکان اشاره کرده و می‌فرماید: و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحذرون. آنها بین خدا و جن خیشاوندی قائل شدند، با اینکه جنیان می‌دانند که برای حسابرسی احضار می‌شوند. آنگاه در آیات 159 و 160 می‌فرماید: سبحان الله عمن یصفون الا عباد الله المخلصین. منزه از خداوند از این توصیفاتی که کفار می کنند، ولی بندگان مخلص که خدا آنها را برای خود خالص کرده و خود را به آنها شناسانده و یاد غیر خود را از یادشان برده، خدا را به اوصافی وصف می کنند که لایق ساحت قدس اوست، و وقتی که او را با زبانشان وصف می کنند به قصور و کوتاهی بیان خود اعتراف می نمایند. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: اینی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پروردگارا، من نمی توانم تو را وصف گویم و ستایش کنم، تو همان گونه ای که خودت درباره خود ثنا گفته ای. دوستان و یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسید. تا یک برنامه دیگر از مجموعه حکایات آیه ها، همه شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.